بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شمار قربانیان سقوط یک هواپیمای مسافربری تایلندی دست کم به 61 نفر رسیده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید خبر رسمی درباره دیدار قریب الوقوع خاویر سولانا با حسن روحانی در دست ندارد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را تصویب کردند. ساعت 18:30. سلام شنوندگان عزیز، امیدواریم که هر کجا که هستید اوقات خوشی داشته باشید و خوشحالیم از اینکه همراه با ما هستید در مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز یک شنبه 25 شهریور 1386 و 16 سپتامبر 2007 میلادی است. شیرین فامیلی هستم و در یک ساعت آینده با گزارش‌های متنوع از مهمترین رویدادهای ایران و جهان همراه با شما خواهم بود. اما پیش از اینکه به گزارش‌ها بپردازیم، خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می‌شنویم.
بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری تایلندی با 128 سرنشین در جزیره تفریحی پوکت در جنوب آن کشور دست کم 61 نفر کشته شدند. این هواپیما از بانکوک رهسپار پوکت بود که در هوای طوفانی و باران شدید سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه 29 تن از جمله مسافر یا مسافرانی تبعی ایران در این سانحه مجروح شدند که همکنون در بیمارستان‌های پوکت بستری هستند. حال 5 تن از این مجروحان وخیم اعلام شده است. شرکت هواپیمایی تایلندی وان تو گو یا یک دو رو اداره پروازهای این خطوط را بر عهده دارد و با پروازهای ارزان قیمت مسافران را به جزیره پوکت می‌برد. به گفته مسئولان هواپیمایی تایلند، بدنه این هواپیما پس از سقوط دو نیمه شد و آتش گرفت. در ایران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت درباره دیدار قریب الوقوع حسن روحانی با خاویر سولانا خبری رسمی در دست ندارد. برخی خبرگزاری ها به نقل از روزنامه اعکاز عربستان سعودی میگویند حسن روحانی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت محمد خاتمی پنجشنبه 20 سپتامبر به بروکسل می‌رود تا با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده آن اتحادیه در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر پایه این گزارش، دیدار حجت الاسلام حسن روحانی با خاویر سولانا پیش از برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک انجام می‌شود. نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 24 سپتامبر برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم اعلام کرده است که در این نشست شرکت می‌کند. همزمان شماری از رسانه‌های گروهی در تهران خبر از سخنرانی آقای احمدی نژاد در این نشست دادند. کلیت لایحه یک فوریتی دولت محمود احمدی نژاد با عنوان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه با 168 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است، اما بخش خصوصی تنها نقش مکمل 2 بخش دیگر را بازی می کند. ناکارآمدی اقتصاد جمهوری اسلامی، عدم سوددهی شرکت‌های دولتی و مشکلات جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران سبب شد تا آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته دستور تهیه لایحه اجرای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری مؤسسات دولتی به بخش غیر دولتی را صادر کند.
با تشکر از محمد زرقامی که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی رساند. و ما در این مجله شامگاهی از جمله این گزارش‌ها را می‌شنوید. پرونده هسته‌ای ایران فردا دوشنبه از موضوعات اصلی نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود. آمریکا میگوید به سپر موشکی برای دفاع از جهان غرب در برابر حملات احتمالی جمهوری اسلامی و کره شمالی نیاز دارد. نیروهای انتظامی و لباس شخصی به منزلی در خرم‌آباد که در آن کارگاه آموزش حقوق زن برگزار می‌شد حمله کردند و تعدادی را بازداشت کردند. گزارش‌های متنوع دیگر هم داریم، با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدید، نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا با حضور 144 عضو آژانس در وین برگزار می‌شود. یکی از موضوعهای اصلی که در این نشست مطرح خواهد شد، پرونده هسته‌ای ایران است. جزئیات بیشتر را از توماج طه‌باز می‌شنویم.
144 عضو ناظر هسته‌ای سازمان ملل متحد فردا در کنار محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهند نشست تا از جمله درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی رایزنی کنند و تصمیمی بگیرند. نشستی که در اوج انتقادها و حمله‌های غرب در مورد ملایم بودن رفتار آقای البرادعی در مقابل ایران صورت می‌گیرد. قرار است ساموئل بادمن وزیر انرژی ایالات متحده، سرگئی کیرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه و غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و معاون رئیس جمهوری اسلامی نیز در نشست فردا شرکت کنند. غرب از محمد البرادعی به خاطر توافق جدید وی با جمهوری اسلامی بر سر بازرسی جدید از تأسیسات هسته‌ای ایران انتقاد کرده است. ایالات متحده معتقد است تهران با این توافق در پی وقت کشی و ادامه روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. از اورانیوم غنی شده علاوه بر تولید برق و مصارف غیر نظامی برای ساخت سلاح هسته‌ای نیز میتوان استفاده کرد. هرچند آقای البرادعی میگوید در پی ایجاد فرصتی جدید برای ادامه روند دیپلماتیک برای رفع بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی است، خبرگزاری‌ها از لبریز شدن کاسه صبر ایالات متحده در قبال این بحران می‌نویسند. ایالات متحده در پی اعمال دور تازه‌ای از مجازات‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است که روز 21 ماه سپتامبر، 30 شهریور ماه، 6 کشوری که برای حل مسئله اتمی ایران رایزنی می‌کنند، یعنی 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان، در واشنگتن گرد هم خواهند آمد. مقام‌های رسمی این 6 کشور در مورد پیشنویس قطعنامه جدیدی برای مجازات و تحریم دولت ایران در شورای امنیت گفتگو خواهند کرد. بر نشست فردای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تحولات تازه‌ای نیز سایه انداخته است. در روز پیش جنگنده‌های اسرائیلی حریم هوایی سوریه را نقض کردند. گفته می‌شود که اسرائیل سرنخ‌هایی در دست دارد که سوریه از کره شمالی برای خرید مواد اتمی کمک‌هایی گرفته است. از جمهوری اسلامی به عنوان دیگر خریدار مواد اتمی کره ای نام برده شده است. مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر مسائل مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار انبوه، به خبرگزاری فرانسه گفته است هرچند روشن نیست که حمله هوایی اسرائیل به سوریه در ارتباط با مسئله هسته‌ای باشد، اما شاید بتوان گفت که اسرائیل با این حمله به جمهوری اسلامی اخطار داده است که اگر فعالیت‌های اتمی‌اش متوقف نشود، هدف بعدی چنین حمله‌ای ایران خواهد بود. اسرائیل 26 سال پیش در حمله هوایی به تأسیسات اتمی در عراق آن تأسیسات را به طور کلی نابود کرد. در این حال بر اساس آخرین اخباری که ساعتی پیش خبرگزاری‌ها منتشر کردند، رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده با وجود تأکید بر تلاش برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران از طریق دیپلماتیک و فشارهای اقتصادی گفته است همچنان همه گزینه‌ها روی میز است. با این گفته آقای گیتس پس از مدت‌ها سکوت بار دیگر استفاده از گزینه نظامی مطرح می شود.
گزارشی بود از توماج طه‌باز. و اما در پی شکست 2 گفتگوهای واشنگتن و مسکو برای حل اختلافاتشان بر سر طرح استقرار سیستم سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپای شرقی، نمایندگان این دو دولت روز سه‌شنبه آینده در باکو گرد هم می‌آیند تا به تلاش‌هایشان برای رفع اختلاف یاد شده ادامه دهند. آمریکا میگوید به این سپر موشکی برای دفاع از جهان غرب در برابر حملات موشکی حکومت‌های مانند جمهوری اسلامی و کره شمالی نیاز دارد. در این گیرودار یکی از روزنامه‌های نیمه رسمی و نیمه دولتی ایران در گزارش دور از انتظاری از نشانه رفتن موشک‌های جمهوری اسلامی به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در حوزه خلیج فارس خبر داده است. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
مسئولان بلندپایه روس میگویند تأسیساتی که آمریکا قرار است زیر عنوان سپر موشکی در جمهوری‌های چک و لهستان احداث کند، امنیت روسیه را به خطر می‌اندازد و از قابلیت مسکو در جلوگیری از درگیری‌های هسته‌ای خواهد کاست. اما واشنگتن همواره تأکید کرده است که طرح ایجاد سپر موشکی در دو کشور یاد شده صرفاً برای خنثا کردن حملات موشکی حکومت‌های به جهان غرب، اسرائیل و کلاً به منافع آمریکاست که از دیدگاه دولت پرزیدنت بوش حکومت‌های سرکش به شمار می‌روند. حکومت‌های مانند کره شمالی و جمهوری اسلامی. در مقابل مسکو می‌گوید اگر منظور آمریکا به راستی همان است که میگوید واشنگتن میتواند از تأسیسات غول‌پیکر رادار قبله در جمهوری آذربایجان بهره گیرد. ایستگاه رادار قبله با 16 طبقه بتون در دل کوههای شمال جمهوری آذربایجان در اجاره مسکو و در واقع چشم و گوش روسیه برای نظارت کرملین بر تحولات در سراسر خاورمیانه است. آمریکا میگوید با توجه به نزدیکی جغرافیایی جمهوری آذربایجان با ایران از ایستگاه قبله نمیتوان برای ردیابی سریع و سپس سرنگونی موشک‌های بهره گرفت که به گفته واشنگتن جمهوری اسلامی احتمالاً در آینده از آنها برای حمله به جهان غرب بهره خواهد گرفت. از سوی دیگر شماری از تحلیلگران نگرانی آمریکا از حملات موشکی جمهوری اسلامی یا کره شمالی به اروپا، اسرائیل و مواضع نظامیان آمریکا در حوزه خلیج فارس را اگر نه یک سر بیپایه که آمیخته با اغراق می‌دانند. جمهوری اسلامی نیز بارها تاکید کرده است که سیستم موشکیش اصولاً سیستمی دفاعی است و در پی تهاجم موشکی به جایی نیست. در این حال تهران امروز روزنامه نیمه حکومتی جمهوری اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در ایران در شماره امروزش به گونه دور از انتظار خبر می‌دهد که حکومت تهران با 600 موشک از نوع شهاب 3 هدف‌هایی در اسرائیل را نشانه‌گیری کرده است و جمهوری اسلامی به سوی هر یک از مواضع نظامی آمریکا در عراق 10 تا 15 موشک را نشانه رفته است. تهران امروز این خبر را از یکی از پایگاه‌های اینترنتی جهان عرب به نام الملف نقل کرده است. اما آنچه در این نقل خبر توجه ناظران را به خود دوخته خاموش ماندن تهران امروز در قبال صحت یا سقم خبر یاد شده است. همزمان شماری از تحلیلگران انتشار این خبر و خاموشی تهران امروز درباره آن را به عنوان بخشی از سیاست پاره‌ای از تندروهای اسلامی در ایران، سیاست معروف به النصر به رعب یا پیروزی از راه هراس افکندن در دل دشمن بی ارزش می دانند.
گزارشی بود از علیرضا طاهری.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب درود بر شما
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
ساعت 18:43 شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز جمعه 23 شهریور به دعوت اعضای کمپین 1,000,000 امضا، تعدادی از زنان و مردان فعال در زمینه حقوق برابر در منزلی در خرم‌آباد جمع شده بودند که تعدادی از ماموران مسلح پلیس همراه با تعدادی لباس شخصی و پلیس زن به این خانه وارد می‌شوند و زنان و مردانی را که در این نشست که به صورت مهمانی برگزار می‌شد مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و بازداشت می‌کنند که 3 تن از مردانی که یکی از آنها رضا دولت‌شاهی صاحب خانه است همچنان در بازداشت در محل نامعلومی به سر می‌برند. یکی از زنانی که در این منزل حضور داشته و به همراه 25 تن دیگر ساعت‌ها بازداشت بوده درباره این حادثه به رادیو فردا چنین میگوید:
قرار بود یک جلسه باشه در رابطه با دفاع از حقوق زنان. با تأخیر ساعت 10 شروع شد. خانم منصور شجاعی یه جلسه معارفه رو شروع کردن. هنوز معارفه تموم نشده بود. نیرو انتظامی و یه سری لباس شخصی با 3 تا خانم وارد شدن. با برخوردهای خیلی بد مسلح بودن. با دوربین خانم‌ها رو جدا کردن، 2 تا از آقایون رو کتک زدن با فحاشی. خانم‌ها رو بردن تو اتاق، همه رو لخت می‌کردن، می‌گشتن. موبایل‌ها رو همه از ما گرفتن، سویچ ماشین‌ها، کارت ماشین، هر چیزی که اونجا بود. نمی‌دونم، ظاهراً سراغ چیز خاصی می‌گشتن. پیدا نکردن برای یخچال و کابین فشاری گشتن، بعد اومدن سراغ کامپیوتر و سی دی و فیلم و جزوه کتاب، هر کی که اونجا بود اینا جمع کردن. آقایانو دستم زدن برداشتن بردن، خانمانم بعد از اون میخواستن دستم بزنن که زیر بار نرفتن. مردم هم بیرون جمع شده بودن، من نمیدونم اینا چی بهشون گفته بودن، اصلا مردم هو میکشیدن.
این کسانی که شما رو بازداشت کردند از طرف چه نهادی بودن و کجا بردن شما رو؟
لباس شخصی ها همونایی که وارد منزل آقای دولتشا شدن همونا هم از ما بازجویی کردن. خانوما که مال مفاسد بودن، خانوما رو اطلاع داریم که مال مفاسد بودن. من نمیدونم کجا بردن ما رو، سرمون رو خم کرده بودن که ما چیزی نبینیم، ندونیم مسیر کجاست. چه جایی بردن؟ یه سالون باریک و نمور و خیلی بدی، دو تا سلول خیلی کوچولو داشت، تقریبا 2:00 ما رو به زور چپوندن اونجا. 14 تا خانم حدود تا ساعت 4 دوباره ما رو سوار کردن بردن یه جا دیگه. یه سری بریه ها داشتن رو ما دادن که پر کردیم.
تا کی شما رو نگه داشتن؟
تا ساعت 10 شب به هر حال ما رو نگه داشتن. 10 شب همه ما رو آزاد کردن. یکی از بچه‌ها سراغ برادرش رو گرفت، به ما گفتن نگران نباشید، اونم میان. ما دیگه فرصت نکردیم اونا بازجویی کنیم، اونا فردا صبح آزاد میشن. از وقتی که ما اومدیم بیرون بچه‌ها همه بیرون بودن، آقایون هم همه بودن به جز 3 تاشون.
این 3 نفر چه کسانی هستن؟
آقای خسرو نسیم پور میگرن عصبی دارن، آقای دولت شاه میگرن عصبی دارن، آقای بهمن آزادی مهرشون ناراحته، هر 3 تاشون. امروز ما فقط التماس میکردیم اینا داروهاشون رو بهشون برسونید، حاضر نشدن ما جاشون رو بگن یا داروها رو از ما تحویل بگیرن. ما ستاد خبری هم رفتیم، به ما گفتن که هر که رو بخوام بازداشت کنن ما اطلاع داریم، اصلا اینجور بازداشتی هایی نداریم. ما
قرار بود در این نشست خصوصی که تو منزل به قول شما برگزار شده بود راجع به چه موضوعاتی صحبت بشه؟
بیشتر حول تعدد زوجات میگشتیم مثلاً. قرار بود در این رابطه باشه، در رابطه با حضانت باشه، در رابطه با ارثیه باشه، فقط در رابطه با حقوق زنان بود.
ماموران یا به قول شما این لباس شخصی ها به شما نگفتن که به چه دلیل به منزلی که در اون جمع شدید حمله کردن؟
شما میگن که اصلا تجمع حتی تو منزل خودتون بیشتر از 3-4 نفر غیر قانونیه، باید مجوز داشته باشین. من نمیدونم، باید برای عروسیامون هم احتمالاً از این بعد مجوز بگیریم، برای عزاداریام باید مجوز صادر بشه احتمالاً، چون دیگه بیشتر از 3 نفره. احتمالاً تعداد افرادی که خانواده هم از 3 نفر بیشتر بشه بخوام با هم صحبت کنن حتما باید مجوز داشته باشیم از این بعد. رفتی آقا 4 تا زن داره، همزمان این 4 تا رو عقد دائم هم هستن تو یه خونه، آیا مجوز داره؟
یکی از زنانی که شاهد ضرب و شتم زنان و مردانی در منزلی در خرم‌آباد بوده است با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما بازداشت شماری از پژوهشگران ایرانی آمریکایی در تهران و گرفتاری های نازی عظیما گزارشگر رادیو فردا در زادگاهش زنگ های خطری را برای بسیاری از ایرانیان آمریکایی به صدا درآورده است. به گزارش آسوشیتد پرس از لس آنجلس، تقریبا تمامی ایرانیانی که تابعیت مضاعف آمریکایی دارند و در حال حاضر یا روز و روزگاری با اندیشه اصلاحات سیاسی و مدنی سر و کار داشتند، برنامه سالانه سفرهایشان به ایران را لغو کردند. چکیده ای از همین گزارش را میشنوید.
محمد سهیمی، استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، یکی از ایرانیان آمریکایی است که به گزارش اسوسییتد پرس برنامه سفری را که به ایران داشت لغو کرده است، چون آن را خطرناک می‌داند. به نوشته اسوسییتد پرس، محمد سهیمی به خصوص زمانی از سفر و بازگشت به زادگاهش ایران چشم پوشید که از بازداشت یار دیرینش علی شاکری، چهره فعال مدافع صلح در ایران باخبر شد. پروفسور سهیمی به این خبرگزاری آمریکایی میگوید بسیاری از مردم از سفر به ایران وحشت دارند، چون میگویند وقتی آدمی مثل علی شاکری را که همیشه مدافع صلح، آشتی و گفتگو بوده است در ایران زندانی میکنند، چه کس دیگری امنیت خواهد داشت؟ علی شاکری 59 ساله، بازرگان ایرانی ساکن لیک فارست در ایالت کالیفرنیا، در آشیان اینترنتیش نوشته‌هایی درباره هواداری از مردم سالاری و حقوق مدنی منتشر کرده است. آقای شاکری را که برای عیادت از مادر سالمند و بیمارش به تهران رفته بود، بهار گذشته بازداشت کردند. وزارت خارجه آمریکا در همان زمان به زندانی شدن آقای شاکری و 2 تن دیگر از ایرانیان آمریکایی اعتراض کرد و آن را الگوی مشوش کننده ای از آزار و ایذای آمریکاییان ایرانی تبار در جمهوری اسلامی دانست. روز جمعه گذشته هم کاوه شاکری، از مسئولان جمهوری اسلامی خواست پدرش را آزاد کنند. محمد علی دادخواه که خانواده آقای شاکری از او خواستند وکالت علی شاکری را بر عهده گیرد می گوید مشکل اینجاست که اصلا معلوم نیست اتهام یا اتهامات آقای شاکری چیست. تریتا پارسی رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکایی با اشاره به همین پرونده می گوید بازداشت آقای شاکری موجی تکان دهنده به راه انداخته است، چون او برخلاف دیگر ایرانی آمریکایی های گرفتار در ایران شهرتی فراگیر نداشت. در نتیجه وقتی کسی مانند او در ایران بازداشت می شود، دیگر به روشنی نمی توان پاسخ داد که جمهوری اسلامی در پی به زندان انداختن چه کسانی هست یا چه کسانی نیست. همه دوستان و آشنایان علی شاکری از جمله حسین حجازی گرداننده برنامه رادیویی گلگشت در کالیفرنیا تأکید می‌کند که آقای شاکری هیچ دلیلی نداشت که از سفر به ایران نگران باشد. آقای شاکری که در پشت میله‌های زندان از خبر مرگ مادر سالخورده و بیمارش آگاه شد، همچنان بی ارتباط با جهان خارج از سلولش و بدون آن که اتهامش روشن باشد، در زندان به سر می‌برد.
گزارش آسوشیتد پرس از لس آنجلس بود. گرفتار در وطنم. حاله اسفندیاری، پژوهشگر ایرانی آمریکایی 67 ساله که به تازگی پس از ماه‌ها بازداشت انفرادی در تهران، آزادی خود را با سپردن وثیقه به جمهوری اسلامی بازیافت و به محل کارش در واشنگتن بازگشت، با همین عنوان گرفتار در وطنم، گزارشی اختصاصی درباره روزهای زندانی شدنش در اوین برای روزنامه واشنگتن پست نوشته است. چکیده ای از همین نوشته حاله اسفندیاری متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و تلاش در راه آنچه به گفته مسئولان حکومتی در تهران براندازی نرم آن نظام است از مهینه گرجی. در فولادی با صدای فلزی گوشخراشی حاکی از پایان یافتنی قاطع بسته شد. ناگهان ارتباطم با جهان بیرون قطع گشت. در حصار چهار دیوار بلند تنهای تنها ماندم در زندان انفرادی. حاله اسفندیاری با این مقدمه شرح دادن احساس و احساسات کسی را که به زندان انفرادی می افتد دشوار می خواند و سپس می افزاید بیش از هر چیز وحشتی کوبنده زندانی را فرا می گیرد و آنگاه ناباوری و در پی آن این پرسش که چگونه زندانی سیاسی عذاب در آمدم، آیا می توانم زیر فشارها تاب بیاورم؟ حالی اسفندیاری در اینجا به چند و چون زنین گشتن سازمان‌ها و مأموران اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی به او و سرانجام به زندان افتادنش در بند 209 زندان اوین شرحی از سلول انفرادی خود که شبیه اتاقی عادی و معمولی است به دست می‌دهد. بازجوها در زندان هم او را آسوده نمی‌گذارند و مؤدبانه بار و بار پرسش‌هایی را به سوی او شلیک می‌کنند که پاسخ آنها را در بازجویی‌های قبلی بار و بار داده است. نوشته ی حاله اسفندیاری پرسش و پاسخ او و بازجویانش باستاب دریافت‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از سیاست‌های پرزیدنت بوش بود. اینکه آمریکا در آنچه به گفته حکومت تهران با طلاق عراق می‌خواهد گرفتار شده و در نتیجه توان حمله نظامی به ایران را ندارد و از همین رو با انقلاب از نوع مخملی آن در پی براندازی نظام جمهوری اسلامی است. حالی اسفندیاری بیدرنگ تاکید میکند که جمهوری اسلامی قویاً معتقد است که توطئه آمریکاییان را برای براندازی نرم و مخملی حکومت تهران خونسا کرده است. حالی اسفندیاری با اشاره به اینکه در عرض 105 روز در زندان اوین به رغم بازجویی‌ها و فشارهای سنگین در ساعات هواخوری کتابی کامل درباره زندگی مادر بزرگش را در ذهن خود به پایان رسانده است می‌افزاید، یکی از زندانبانان کتاب‌هایی از کتابخانه زندان برای من می‌آورد که عمدتاً درباره تشیع و مسائل اسلامی بود. همزمان به او و کیان تاجبخش دیگر ایرانی آمریکایی زندانی در اوین اجازه داده بودند که با هم کتاب معاوضه کنند. در یکی از همین داد و ستدها کیان تاجبخش داستان ابله اثر داستایوفسکی را با ترجمه انگلیسی آن به حاله وام می‌دهد. در عوض حالا هم اجازه می گیرد که یک روز مقداری میوه تعارفی برای آقای تاجبخش بفرستد. مهینه گرجی گزارش می داد. اما همچنان در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه به کلیات لایحه یک فوریتی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی و بخش غیر دولتی را رأی مثبت دادند. بهروز کارونی گزارش می داد.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در صورت تصویب نهایی این لایحه دولت مکلف خواهد شد با استفاده از تمامی ابزارهای قانونی و در چارچوب سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نسبت به توسعه زیرساختها، موجبات افزایش ثروت ملی و تبدیل ایران به قدرت اول اقتصادی منطقه در افق چشم‌انداز 1400 هم آورد. دکتر جمشید اسدی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا میگوید از سال 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی کار بحث، گفتگو و تدوین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی درباره خصوصی سازی را شروع کرد. اما به خاطر حاد بودن این موضوع در ایران 7 سال بعد، یعنی در سال 1383 اصلی را به رهبری پیشنهاد کرد و آیت الله علی خامنه ای هم 1 سال بعد آن را تصویب کرد. دکتر اسدی با اشاره به اینکه رهبر جمهوری اسلامی در سال 1385 خواستار اجرای این اصل شد می‌افزاید
دولت آقای احمدی نژاد که گفته می‌شد مورد تایید رهبری نظام هست، کماکان مسئله خصوصی سازی و کوچک کردن وزن دولت در اقتصاد کشور رو به عقب می‌انداخته است. این خلاف برنامه چهارم بوده است، خلاف سیاست‌های کلی نظام بوده است، خلاف سند چشم‌انداز 20 ساله بوده است.
دکتر جمشید اسدی به این پرسش که چه تفاوتی میان آنچه که باید انجام شود و آنچه که به نام خصوصی سازی در ایران انجام می‌گیرد وجود دارد، پاسخ می‌دهد.
اون چیزی که امروز به نام اصل 44، سیاست‌های کلی اصل 44 معروف شده است، یک بند الف دارد که بسیار روشن است. این بند الف می‌گوید توسعه بخش غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی. این خیلی روشنه. حالا وقتی این لایحه ای رو که اخیراً دولت آقای احمدی نژاد به مجلس پیشنهاد کرده است برای بحث و گفتگو مطالعه بکنید، میبینید که نه این قرار بخش دولتی کوچیک بشه، نه قرار بخش خصوصی بزرگ بشه. مثلا مثالی خدمتون عرض بکنم. اولا این لایحه به طور کلی به دولت اجازه میده کماکان در فعالیت‌های اقتصادی سرمایه گذاری بکنه. خب این مغایر کوچک شدن بخش دولتیه. به بانک‌های دولتی اجازه میدهد سهام شرکت‌های دولتی رو که در بورس عرضه میشوند که مثلا برای اینکه خصوصی بشوند بخره. یعنی شرکت دولتی خصوصی میشه، سهامش توی بورس میاد، کی میتونه اینو بخره؟ بانک دولتی. خب این جدی نیست برای خصوصی کردن یک اقتصاد.
دکتر اسدی اشاره میکند که منتقدین سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد میگویند که او قصد دارد به نام خصوصی سازی سهام شرکت‌های دولتی را در اختیار شرکت‌های شبه دولتی قرار دهد. مهران براتی، کارشناس مسائل اقتصادی در آلمان، نیز در گفتگو با رادیو فردا میگوید که تصویب لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی به خودی خود یک کار نیمه مثبت محسوب میشود.
آقای احمدی نژاد از ابتدا امکان عملی شدن این اصل 44 رو نمی‌دیدند و به نظر ایشون می‌بایستی که اجرای این قانون تا 1404 فقط بیفته یا تا اون سال اجرا بشه، تک تک اجرا بشه. به خصوص اون بخش که مربوط به سهام عدالت میشه در رابطه با وضع اقتصادی موجود بسیار مسئله سنگینی است که هنوز هم نوع عملی شدنش روشن نیست.
این کارشناس مسائل اقتصادی به این پرسش که آیا به طور کلی میتوان گفت که روند خصوصی سازی در ایران به شکلی اصولی و صحیح پیش میرود یا خیر، پاسخ میدهد
مجموعه این نظام متوجه این مسئله هست که این قانون اساسی ما که اقتصاد ایران رو به 3 بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و در حقیقت بخش خصوصی رو نه به عنوان اصل بلکه به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی، که این بخش تعاونی هم خودش مسئله بسیار جالبی است، به نوعی تمام نهادهای صنعتی و تجاری و زیربنایی که در دست نهادهای نزدیک به بنیاد مستضعفان و بعد سپاه پاسداران و غیره هستن، اینا رو هم جزء بخش‌های تعاونی حساب می‌کنند. بنابراین بخش خصوصی خود به خود یه زندگی به خورنمیر کمتر از 20% در جامعه ایران داره.
مهران براتی اعتقاد دارد که برداشت جاری در ایران که با این لایحه بخش خصوصی از قوت بیشتری برخوردار خواهد شد اشتباه است و برای خصوصی شدن اولین شرط این است که قوانین آزاد اقتصادی وجود داشته باشد و این موضوع نیز جز با برقراری آزادی‌های سیاسی مانند برگزاری انتخابات آزادانه مجلس امکان پذیر نیست.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در آغاز نیم ساعت دوم ابتدا خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زرقامی می شنویم.
بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری تایلندی با 128 سرنشین در جزیره تفریحی پوکت در جنوب آن کشور، دست کم 61 نفر کشته شدند. این هواپیما از بانکوک رهسپار پوکت بود که در هوای طوفانی و باران شدید سقوط کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 29 تن از جمله مسافر یا مسافرانی تبعی ایران در این سانحه مجروح شدند که همکنون در بیمارستان‌های پوکت بستری هستند. حال 5 تن از این مجروحان وخیم اعلام شده است. شرکت هواپیمایی تایلندی وان تو گو اداره پروازهای این خطوط را بر عهده دارد و با پروازهای ارزان قیمت مسافران را به جزیره پوکت می‌برد. به گفته مسئولان هواپیمایی تایلند، بدنه این هواپیما پس از سقوط دونیمه شد و آتش گرفت. در ایران محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت درباره دیدار قریب الوقوع حسن روحانی با خاویر سولانا خبری رسمی در دست ندارد. برخی خبرگزاری ها به نقل از روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی میگویند حسن روحانی مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت محمد پنجشنبه 20 سپتامبر به بروکسل می رود تا با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده آن اتحادیه در مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی گفتگو کند. بر پایه این گزارش دیدار حجت الاسلام حسن روحانی با خاویر سولانا پیش از برگزاری اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل 24 سپتامبر برگزار خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی هم اعلام کرده است که در این نشست شرکت می‌کند. همزمان شماری از رسانه‌های گروهی در تهران خبر از سخنرانی آقای احمدی نژاد در این نشست دادند. کلیات لایحه یک فوریتی دولت محمود احمدی نژاد با عنوان اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیر دولتی امروز در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این لایحه با 168 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده است، اما بخش خصوصی تنها نقش مکمل دو بخش دیگر را بازی می کند. در عراق به گفته پلیس عراق افراد القاعده امروز 14 نفر را در شهر سنی نشین المقدادیه در شمال بغداد کشتند و 12 مغازه را نیز به آتش کشیدند. اطلاعات بیشتری در این زمینه منتشر نشده است. پیشتر هم یک انفجار انتحاری در کافه‌ای در شهر توس خرمتو در نزدیکی کرکوک در شمال عراق دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته بود. یک گروه وابسته به القاعده موسوم به کشور اسلامی عراق اعلام کرده است که در طی ماه رمضان عملیات خود را تشدید می کند.
خلاصه مهمترین خبرها را از محمد زرقامی شنیدید. چندی پیش 3 تن از همفکران عربیان پایتخت اتریش بازداشت شدند. هر 3 شهروندان اتریش بودند. بازداشت این 3 تن به بحث افراطگری مسلمانان شهروند کشورهای اروپایی دامن زد. ادوین واکر مدیر مرکز مطالعات روابط بین المللی در هلند با والنتینا سمیته خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مورد خطر اسلام و مسلمانان افراطی در اروپا گفتگو کرده است. والنتینا سمیته نخست از ادوین واکر پرسیده است میلیون ها مسلمان سالها پیش به اروپا مهاجرت کردند ولی افراطی‌گری در میان بخش بزرگی از آنها دیده نمی‌شد ولی ناگهان گروهی از تندروها پیدا می‌شوند. این گروه چه کسانی هستند؟
Youngsters who feel attracted to very strict interpretation of Islam, a very militant Islam.
اینها جوان‌ترهایی هستند که تعبیر خیلی سخت گیرانه از اسلام دارند. تعبیری خشن و نظامی. یک مقداری به خاطر اوضاع اقتصادی اجتماعیشان، ولی بیشتر به خاطر مسئله هویت‌یابی. این جوان‌ها در اروپا هستند. آنها به زبانهای اروپایی صحبت می کنند ولی خود را اهل کشوری که در آن زندگی می کنند نمی دانند. در جستجوی هویت جدید به اسلام می رسند. نه اینکه دوباره مراکشی یا مثلا ترک بشوند بلکه مسلمان می شوند و در اینترنت به دنبال اسلام به برداشت های خشن از این دین می رسند.
They go look for material on the internet and they find this very radical and very appealing Salafi stream of Islam which is very strict, very extreme.
پرسش بعدی از آقای باکر در مورد ایرانیان است. ایرانیانی که در اروپا زندگی می کنند با اینکه از کشوری مسلمان می آیند به نظر می رسد با شرایط اخت پیدا می کنند. به آن اندازه که مثلا پاکستانی ها یا دیگر مهاجران خاورمیانه منزوی می شوند از جامعه کناره گیری نمی کنند. چرا؟ آقای باکر در پاسخ می گوید
The Iranians that came to Europe are mostly highly educated, so there are many professors, doctors among them. So they.
بیشتر ایرانیانی که به اروپا مهاجرت می کنند تحصیل کردند. در میان آنها کلی استاد دانشگاه و دکتر وجود دارد. همین باعث می شود بهتر به جامعه انسان شوند. چون با اجتماعهای کوچکتری مثلا جامعه ای استادان دانشگاه یا دکترها رابطه برقرار می کنند. یک تفاوت دیگر هم هست. مثلا بیشتر مراکشی یا دیگر مسلمانان فقط با افراد خیلی نزدیک ازدواج میکنند. مثلا به دهشان برمیگردند و آنجا همسر انتخاب میکنند. ولی ایرانیان عمدتاً با ایرانیانی که آنها هم به اروپا آمدند یا شهروندان اروپایی ازدواج میکنند. گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی از ادوین باکر، مدیر مرکز مطالعات روابط بین المللی در هلند میپرسد، کسانی که در اروپا به اسلام می‌گروند چه اسلامی را انتخاب می‌کنند؟
All those who have been arrested for a long time and convicted of terrorism in Europe and about 5
ادوین باکر می‌گوید از میان مزنونین به تروریسم در اروپا دستگیر می‌شوند 5-6% کسانی هستند که به اسلام گرویدند. اینها مانند کاسه‌ای داغ‌تر از آش می‌مانند. این مشکل عمومی و کلی کسانی است که به اسلام گرویدند.
This is a general phenomenon with radicals or with converts.
در پایان این سوال مطرح می شود. افراطی ها در واقع بخش کوچکی از کل مسلمانانند. چرا پس بیشتر کسانی که به اسلام می گروند افراطی می شوند؟
Because they're new to a religion, they are very susceptible to very radical interpretations.
ادوین باکر می گوید چون جدیدند، تفسیرهای دیگر اسلام را نمی شناسند. اگر تازه به اسلام روی بیاوری، اگر ندانی که اسلام دین پیچیده ایست و اگر به دست سلفی های سنتی و بنیادگرا بیفتی، هیچ وقتی برای مقایسه تفسیرهای دیگر اسلام نداری و هیچ کس را هم نداری که به تو بگوید این کاری که می‌کنی درست نیست.
You have no checks and balances. You cannot. There's nobody who's going to tell you, but that's not true.
گزارشی بود از توماج تاهباز و حال نوبت می‌رسد به برنامه پنج دری.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می‌خواهد. دل و دماغ خب بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من در آن نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اونچه خود داشت به بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
با درود به همه شنوندگان برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا پنج دری. این هفته من محمد زرقامی در غیاب همکارم کیانوش فرید با شما سری به رویدادهای فرهنگی و هنری ایران میزنم و سپس در بخش دوم یا پایانی برنامه این هفته شنونده گزارش ویژه‌ای خواهید بود درباره یکی از مشکلات و موانعی که همیشه نویسندگان با آن روبرو هستند، رابطه سانسور و خلاقیت ادبی. در شرایطی که تولید فیلم‌های مستند از زندگی شخصیت‌های علمی، فرهنگی و هنری در ایران بازار پر رونقی دارد، فیلمی هم از زندگی بابک بیات، آهنگساز فقید ایرانی که در 60 سالگی بر اثر نارسایی کبدی در تهران درگذشت، در دست تولید است. این فیلم بن‌بست نام دارد که یادآور یکی از خاطره‌انگیزترین ترانه‌های دهه 50 است که ملودی آن را بابک بیات ساخته و همکنون آخرین مراحل تولید خود را در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی ایران طی کرده. مصطفی شیری که کارگردانی این فیلم را از سال 84 آغاز کرده، آن را به نوعی حدیث نفس این آهنگساز می‌داند.
سال 84 من به واسطه سیروس آلبان که تجربه دستیاری ایشون رو داشتم غیر مستقیم از ایشون خواستم که در موردشون یه مستندی ساخته شه که برمیگشت به زندگی و کارش و ایشون هم خب علیرغم اینکه آدم خیلی افتاده و متواضعی بودند قبول کردن که این کار ساخته شه. به هر حال تأثیری که بابا که بیاض نه روی صرفا موسیقی ما که روی فرهنگ ما گذاشته جای کار داره در واقع اثری از ایشون ساخته بشه.
اون وقت بنبست بیشتر تحت تاثیر زندگی شخصی بابک بیات شکل گرفته یا فیلم تحت شعاع زندگی حرفه‌ای این هنرمنده؟
این فیلم زندگی و کار بابک بیات رو شامل میشه، اما تکیه ما بیشتر رو بخش حرفه‌ای زندگی ایشون هست و خیلی کم و خیلی گذرا و سطحی به زندگی شخصی و زندگی خصوصی ایشون پرداخته شده.
بنا به گفته مصطفی شیری، بنبست آذر ماه امسال آماده نمایش می شود و قرار است اولین بار در بخش مستند 26مین فستیوال فیلم فجر در تهران به نمایش درآید. او از بنبست به عنوان فیلمی متکی بر مونولوگ‌های ذهنی خود و همکاران بابک بیات نام می برد.
فیلم بنبست مشتمل بر گفتگوهای مفصل به خود بابک بیات و همینطور گفتگو با بسیاری از همکاراشون از جمله بهرام بیضایی و یکی از گفتگوهای تاثیرگذار فیلم گفتگو با آقای بیضایی، مسعود کیمی، کیروس الوند و بهروز افخمی، احمد رضا احمدی توی این فیلم دربارش راجع به ترانه‌هایی که بابک بیات روی اونها ملودی می‌ذاشته و آهنگ می‌ذاشته باهاشون صحبت شده و فریدون شهبازیان و همینطور خانم آیدا همسر زنده یاد احمد شاملو.
اما در هفته‌ای که گذشت نمایشگاهی هم از آثار نقاشی رضا درخشانی در گالری سیحون در شهر لس‌آنجلس آمریکا برگزار شد. توضیحات بیشتر در این باره را از مریم سیحون، مدیر گالری سیحون در گفتگو با رادیو فردا بشنوید.
افتخار میکنم که رضا درخشانی امشب در گالری سیحون لس آنجلس هست. نمایشگاه بر اساس دو بخش، بخش کوفا، کوههای سرخ و سیاه و در طرف دیگر سری انارها هست که البته ایشون انار رو از درون به نمایش گذاشتن و کارها از لحاظ فضاسازی، رنگ، کمپوزیسیون بسیار محکم، بسیار قوی و یک فضای به خصوصی ایجاد میکنه برای اینکه آمیختگی این رنگ‌های قرمز و رنگ‌های صورتی و سیاه جلوه بسیار زیادی به این سری آثاری میده که در این نمایشگاه رضا به نمایش گذاشته.
آقای درخشانی که علاوه بر کار نقاشی در آهنگسازی، خوانندگی و نوازندگی هم دستی دارد، در این نمایشگاه مجموعی از دو سری از آثارش تحت عنوان مجموعه کوه‌ها و مجموعه انارها را به نمایش گذاشته است.
ببینید من هم تو کارم هم تو این هم تو پر زدن اصلا دوست ندارم خیلی مشخص باشه همه چی. من فکر کنم وقتی یادم یه کوه تاریک به هر حال یه چیزی رو القا میکنه، حالا هر کسی بسته به حال اول خودش چیزی برداشت کنه. در واقع یه طور میگم تو کار نقاشی برای من اولین جاذبه سوژه جنبه تصویریش هست. اگر اون زیبایی که میخوام اون ترکیبی که میخوام درش باشه برام جذاب بشه، اگه نک نمیشه. انار خب یکی از اون سوژه هاییست که عموما نقاش های ایرانی باش درگیر بودن، نه به این شکل. برای من یه بعد دیگه داشت، یعنی خود از درون رفتم دیدمش. ببینید یه میوه ایست که به حال مثل میوه های دیگه است، ولی ما تو فرهنگ ما خیلی مفهوم داره، خیلی تو شعر، تو ادبیات. وقتی یه خود باش درگیر شدم دم خب سمبول خیلی چیزا، سمبول زایشه، سمبول پشن هست. بعدم که مثلا ما شب یلدا باید انار بخوریم خودش خب یه سوژه است. چیزی که هست این که تو کار نقاشی هر چیز خیلی کوچیک برای من میتونه یه سوژه بزرگ بشه، میتونه یه برگ باشه، میتونه یه ذره خاک باشه. و شروع شد از یه جایی و ادامه پیدا کرد یا مقدار زیادی کار تو زمینه تولید.
رضا درخشانی در گفتگو با رادیو فردا از جنبه‌های تصویری مجموعه انارها میگوید.
البته این درختی که اونجا هست اصلا شبیه درخت انار نیست. درختی است که تنه و بدنش همش از دونه‌های انار ساخته شده. این خود به خود یه جنبه سورئال و جنبه شاعرانه میده به قضیه. وقتی این دو تا فیگورم زیر درخت میان، اینا رو میشه تفسیر کرد دیگه، میشه تفسیرش کرد. ربطش داد به عشق، به پشن، به سیکس، حتی به زایش، همه اینا.
آثار آقای درخشانی این هفته در محل حراج هنری کریستی برای کلکسیونرهای آثار برجسته هنری جهان به فروش گذاشته خواهد شد. و سرانجام این که چهارشنبه گذشته نیکول فریدنی که از او به عنوان شاعر رنگ‌ها و پدر عکاسی طبیعت ایران نام برده می‌شود، به دلیل ابتلا به بیماری زاتوریه به بیمارستان آپادانای تهران منتقل شد. آقای فریدنی که 72 سال دارد از دو بیماری پارکینسون و سرطان پروستات رنج می‌برد. او یکی از منتقدان فیلم‌های رنگی است و معتقد است رنگ چشم انسان را فریب می‌دهد. او در بین عکاسان به دقت، سرعت و مهارت در حرفه‌اش شهره است و عکس‌هایش از جغرافیا و تاریخ ایران جز کم نظیرترین مجموعه‌های عکاسی طبیعت به شمار می‌آید. منیره سلطانی، همسر دوم این هنرمند، از وضعیت کنونی آقای فریدنی در بیمارستان آپادانای تهران گلایه می‌کند.
الان نیکول چند روز پیش تو بیمارستان آپادانا که ما بودیم، ما نیکول بردیم توی بخش و تو بخش این اتفاق براش افتاد. من دیدم دارم ملافاش عوض می‌کنم، من بالا سرش بودم و این کسایی که ملافا عوض می‌کردن نیکول رو براش آوردن پایین، دستا که ایشون باید حالت 45 درجه می‌بود، بالش از زیر سرش برداشته شده بود. من دیدم داره خفه میشه، اصلا یعنی سیاه شد و چشاش بسته شد. من گفتم به دادش برسیم داره میمیره، که دیگه بعد از یه روب تازه دکتر کشیک اومده نیکول دیده، بعد اومده به من برگشته میگه که خانم دیگه آخرشه، که من دیگه واقعا ناامید شدم اون لحظه. ولی وقتی رفت آی سی او 5 دقیقه بعد حالش خوب شد. اینه که من فکر می‌کنم که نیکول این همه زحمتی که کشیده و حتی اقامت کاناداش و حتی بازنشستگی شرکت نفتش هم اینا رو به خاطر عشق و علاقه‌اش از دست داده و در حال الان این جمهوری اسلامی باید براش ارزش قائل باشه.
بنا به گفته منیر سلطانی، به جز سازمان میراث فرهنگی تا کنون هیچ یک از سازمان‌های متولی امور فرهنگی به سراغ این هنرمند نیامدند.
میراث فرهنگی اومد گفت ما می‌خوایم همه اینا رو، ولی قیمت کاغذ باطل می‌خواستن که منم اصلا نمیدم. یعنی من خیلی هم پول احتیاج داشتم و نیاز دارم هنوزم، ولی حاضر نیستم این آرشیو خیلی غنی رو و خیلی بزرگو که حافظه تاریخی مملکت از دهه 30 تا حالا که دیگه نیستش، اصلا خیلی جایی که نیکولک داره خراب شده و نابود شده، شاید بجاش بود ساختن، ساختمون ساختن، چندان پارک ساخته شده، همه اینا هست، ولی من باید ارزش نیکول رو نگه دارم که این همه زحمت کشیده و آخرش هم اینجوری توی بیمارستان آپادانا باید باش اونجوری برخورد کنم.
به اعتقاد همکاران نزدیک نیکول فریدنی، با پدیدار شدن دوربین‌های دیجیتالی و رو به خاموشی رفتن عکاسی آنالوگ، نیکول فریدنی که یکی از منتقدان عکاسی به شیوه دیجیتال به شمار می‌رفت، به پایان راه نزدیک شده است.
پنج دری.
و در اینجا همانطور که در ابتدای برنامه هم وعده دادم، گزارش ویژه‌ای را می‌شنویم از مهرداد سپهری که در آن به ارتباط مستقیم سانسور و تأثیر آن بر خلاقیت نویسندگان پرداخته است.
نوشتن و نویسندگی در حوزه‌های شعر، رمان، نمایشنامه و از این قبیل در ذات و جوهره خود امریست شخصی و وابسته به خلاقیت و استعدادهای درونی نویسنده. با این همه به اعتقاد برخی کارشناسان، رشد یا رکود آن در یک جامعه رابطه مستقیمی با مسائل بیرونی و مراحلی دارد که پس از اتمام مرحله نوشتن تازه آغاز می شوند. مسائلی چون امکان چاپ و نشر کتاب و همینطور وجود خوانندگانی برای اثر تولید شده. به گفته کارشناسان فرهنگی، تعداد کتابخوانان و مخاطبان برای این آثار نیز خود به میزان شکوفایی اجتماعی و نشاط عمومی در آن جامعه مرتبط است. مدت هاست که گفته می شود تولید آثار فرهنگی به ویژه نوشتاری در جامعه ایران دچار رکود و حتی توقف بی سابقه است. حافظ موسوی، شاعر و از مدیران انتشارات آهنگ دیگر، وضعیت نشر و تولید کتاب در ایران امروز را این گونه توصیف می کند.
در 6 ماه گذشته آشکارا داریم میبینیم همه این کتابها به 1% خوانندگانشون رو از دست دادن. وقتی دلمردگی باشه، دلمردگی اقتصادی، دلمردگی اجتماعی، دلمردگی اخلاقی، هیچ انگیزه‌ای برای شکوفایی یک بخش دیگه باقی نمیمونه. میدونید که خب در ایران متاسفانه الان از نظر آمار کتاب ما در رده مثلا پایین‌ترین کشورهای دنیا هستیم. رونق فرهنگی به خیلی از عوامل بستگی داره که در ایران تقریبا هیچ یک از این عوامل به نفع شکوفایی فرهنگی عمل نمی‌کنه. سیاست‌های فرهنگی حکومت که به شدت ضد این ماجرا، اخیراً هم که با آمدن در واقع گروه جدید در ارشاد اساساً میگن که ما هیچ لزومی نمی‌بینیم که کتاب‌های مثلا این عده رو بخریم در کتابخانه‌های عمومی باشه.
کسانی هم هستند که نفس نوشتن را برای نویسنده فارغ از مسائل بیرونی دانسته و مسائلی چون بود و نبود مخاطب و تأثیر آن بر تولید آثار فرهنگی را در درجه دوم اهمیت می دانند. جواد مجابی، شاعر، نویسنده و منتقد هنری از آن دسته است.
در مورد نوشتن به طور کلی هیچ مانعی جلوی کار نوشتاری هنرمند نمیگیره، یعنی در یک هنرمند واقعی نیروی نابخود برای نوشتن وجود داره و امر ارادی نیست نوشتن. اما اینکه این نوشته ها آیا به چاپ سپرده میشن یا نه، موانعی برای چاپ وجود داره، چه چیزی جلوی نشر آثار میگیره، اون یه امر بیرونیه. یعنی ما همواره باید مسئله نوشتن از مسئله چاپ و نشر جدا کنیم.
نویسندگان بسیاری از جمله اکبر معصوم بیگی اما اصل حیاتی در تولید آثار فرهنگی را وجود امید اجتماعی و نبود افسردگی در کلیت جامعه می دانند.
واقعیت قضیه اینه که هر وقت در واقع یک جور امید اجتماعی بوده، طبیعتاً ایراج روزنامه و کتاب بالا بوده، شوق نویسنده جماعت هم به کار کردن افزون بوده. زمانی که نومیدی اجتماعی وجود داره، از ایراج روزنامه ها به شدت کاسته میشه، دست و دل کسی به کار نمیره، کار نمیکنه.
احمد شاملو در بدترین دقایق این شام مرگزای بهترین آثارش را نوشت. این را جواد مجابی میگوید.
ما میبینیم که غمگین‌ترین آدم‌ها در بدترین شرایط مثل هدایت از زمان رضاشاه این همه کار کرده. بنابراین این مسئله نوشتن است. یا در بدترین دقایق این شام مرگزای شاملو بهترین آثار خودش را عرضه کرد. شرایط بسیار دشوار مادی، شرایط خانوادگی پریشان و مسئله فیزیکی حتی دشوار، شاملو بهترین آثارش را عرضه کرده. بنابراین مسئله نوشتن عمدی تأثیر ناپذیر از سوی یک هنرمند بزرگ. اما اینکه کی و چگونه چاپ و نشر میشه در مرحله دومه، نه اینکه اهمیت نداشته باشه.
باید خواننده‌ای باشد که شما برایش بنویسید، حتی اگر چون هدایت افسرده باشد و چون شاملو پریشان احوال. این اعتقاد اکبر معصوم بیگی است.
نویسنده اگر احساس بکنه که به این زودی ها مخاطب به کارش نگاه نمی کنه، حتی صادق هدایت هم در گوف کور برای سایش داشت قصدار نقل، طبیعتا بی همچین وضعیت امکان نداره که شما دست دلتون به گوهر بده. می شود که شما از نظر مالی در مضیقه باشید، می شود که شما از بابت زندگی پریشان احوال باشید، ولی همین رو تبدیل بکنید به یک انرژی، به یک توانمندی برای آفرینش یه اثر. چون واقعیت قضیه که هنرمند در بسیاری از موارد با اثر خودش رو به قیمت نابودی شخصی خودش میآفرینه، حتی ممکنه بمیره، ولی مطمئنه که این به دست مخاطب میرسه. چیزی که الان باعث میشه نویسنده ایرانی دست دلش به کار نره، واقعیت قضیه اینه که مطمئن نیست که این دست مخاطب برسه.
با این همه مجابی هم تأثیر فضای فرهنگی پویا را البته در مراحل پس از نوشتن مهم می داند.
یک چیزی در عمل نوشتن موثر است و اون فضای فرهنگی پویا هست که میزان کار بالا می برد. یعنی اگر چون در بعضی جوامع فضای فرهنگی پویا در بیرون در جامعه وجود داره، طبیعتا آدم ها اگر یک روز دچار نوعی توقف بشن، اون فضای پویا اون رو به جلو میرانه راحت تا دوباره اینا روششون رو دست بیارن. ولی در جاهایی که خود آدم ها به تنهایی اون پویایی رو بعد به وجود بیارن و فضای پیرامونیشون پرتحرک نیست، اینها اونقدر کار میکنن تا اینکه به پایان ظرفیت ذهنی خودشون به هستن و فرو میفتن.
جوان مرگی ادبی نتیجه است که به اعتقاد اکبر معصوم‌بیگی سکه رایج جامعه فرهنگی ایران است و علتش این که وقتی اثر تولید شده به دلیل سانسور و دیگر مسائل به دست مخاطبش که مردم باشند نرسد، نویسنده نیز دلسرد می شود و دیگر برای فرهنگ سرزمینش دغدغه تولید نخواهد داشت.
نومیدی اجتماعی بستگی در این قضیه، نومیدی اجتماعی بالا بوده توی یکی دو سال اخیر، همه با وحشت کاراشون رو دادن به ارشاد، منتظر موندن جوابی نمیده نیمده، هر چقدر هم پیگیری کردن در اکثر موارد یا مهر غیر قابل چاپ خورده یا اصلاحیهایی دادن که در واقع باید گفتش که قبول اون اصلاحیه در خود کنی که فاتحه اثر سهم. بسیاری کسان دوچار جوانمرگی ادبی میشن چون نمیتونن اون حالت تخاطب رو برقرار کنن. اگر شما متصل کار نکنید تضمینی وجود نداره که شما 5 سال بعد مطلقا گرد قلم نگردید. کافیه در این به اصطلاح پیوستار در این رشته یک گسست ایجاد بشه تا شما دوچار جوانمرگی فرهنگی و بده.
آمار اندک تیراژ کتب و کتابخانی در ایران که بیش از نصف جمعیت آن کمتر از 30 سال دارد، به اعتقاد کارشناسان فرهنگی با توجه به رشد سانسور و سیاست‌های فرهنگی فعلی در ایران، آسیب‌های دراز مدت خود را در آینده بیشتر نشان خواهد داد.
از اینکه با من همراهی کردید سپاسگزارم. شما می توانید با ایمیل آدرس culture@radiofarda.com با برنامه خودتان تماس بگیرید.
پنج دری.
برنامه پنج دری را که محمد زرقامی و مهرداد سپهری تهیه کرده بودند شنیدید و حال به نوبت می رسد به دوستداران ورزش که آخرین خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب می شنوند.
دنیای ورزش.
فوتبال ایران یک بار دیگر در آستانه برگزاری یک مسابقه بین المللی بر سر ورود زنان به ورزشگاه ها در خطر محرومیت قرار گرفت. این بار داستان در شهر اصفهان است که قرار است روز چهارشنبه تیم فوتبال سپاهان این شهر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا از تیم کاوازاکی ژاپن پذیرایی کند. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، در جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه سپاهان کاوازاکی که با شرکت مسئولین فوتبال اصفهان و نماینده یگان ویژه پاسداران منطقه استان اصفهان شب گذشته انجام شد، در خصوص ورود یکی از افراد کادر فنی تیم کاوازاکی به زمین مسابقه که یک خانم است و همچنین ورود تماشاگران زن ژاپنی به ورزشگاه فولادشهر تبادل نظر شد و مقرر گردید که در این مورد از مراجع زیرب کسب تکلیف شود. طبق این گزارش بر اساس بخشنامه سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی، ورود خانم ها به ورزشگاه ها برای دیدن مسابقات مردان ممنوع است. مسعود تابش نماینده باشگاه سپاهان اصفهان در این جلسه اظهار داشت چنانچه مسئولین ورزش از حضور خانومی که عضو کادر فنی تیم فوتبال کاوازاکی است به روی نیمکت این تیم ممانعت کنند، فوتبال ایران از حضور در مسابقات بین المللی محروم می شود. تیم فوتبال رئال مادرید اسپانیا دیشب و در آغاز هفته سوم رقابت‌های لالیگا با کسب یک برد دیگر سومین پیروزی متوالی خود را در این بازی‌ها به دست آورد. شاهزادگان مادریدی دیشب در ورزشگاه خانگیشان با نتیجه 3-1 تیم تازه وارد به دست اول یعنی آلمریا را شکست دادند و جمع امتیازات خود را به عدد 9 رساندند. در دو دیدار دیگر دیشب والنسیا 2-1 وایادولید را برد و بازی تیم‌های اتلتیکو بیلبائو با زاراگوزا به تساوی 1-1 رسید. سایر دیدارهای هفته سوم لالیگا امشب انجام می‌شود که در مهمترین مسابقه بارسلونا برای عقب نماندن از رقیب سنتیش رئال مادرید در زمین اوساسونا به دیدار این تیم خواهد رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله شامگاهی رسیدیم. اگر می‌خواهید از وبسایت رادیو فردا دیدن کنید، باید به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما اگر در ایران هستید، احتیاج به فیلتر شکن دارید که فیلتر شکن امروز ما شکفته.com است. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 00 41 00 42 02 21 12 41 13 است. با ما تماس بگیرید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. سپاسگزاریم از اینکه همراه با ما بودید. به اتفاق همکارانم در مجله شانگاهی به شما خدا نگهدار میگویم. اما با ما بمانید تا 30 دقیقه دیگر بخش بعدی خبرها.